صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. در درس نهم ایشون نقش انسان رو در حرکت تاریخ نقش اساسی معرفی کردن و فرمودن که حرکت تاریخ این امتیاز رو نسبت به حرکت‌های دیگر دارد که یک حرکت غائیه است نه فقط سببیه. یعنی چه غائیه نه فقط سببیه؟ گفتن آخه ممکن است شما یه حرکتی که در نظر میگیرید فقط ناظر به محرک اولیه نگاه کنید که او حرکت رو سبب این حرکت شده، علت این حرکت شده، حرکت رو ایجاد کرده. مثل که شما یک چرخی رو، یک گاری رو هل میدید، شما او رو به حرکت گذاشت، اما این گاری دیگه خودش بعد از اون انگیزهی برای حرکت ندارد دیگه. تا جایی که شما قدرت داشته باشید و اون گاری رو به حرکت آورده باشید، گاری میره جلو. هر وقت هم که تمام بشه اون مثلا دیوای نیسته، جلوتر نمیره. حرکت تاریخ اینطور نیست، هم یه هول اولیه دارد، یک بفرمید که سببی دارد، یک علتی دارد، یک گذشته‌ای دارد و همی آینده‌ای. ببینید حالا مثلا توی انقلاب هم شما در نظریه همین انقلاب اسلامی خودمون، گاهی اوقات این بحث هایی که صورت می گرفت و می گیرد کماکان، مثلا عده ای میگن آقا ما بودیم کسانی که انقلاب کردیم، ما انقلاب کردیم، کسانی که الان دیگه سنشون بالاست، علل اقل بالای 70 سال سنشون هستش، کسانی که نقشه اساسی داشتن 70 سال به بالا، حتی 80 سال به بالا تو این رده سنی هستن. خب اینها انقلاب رو به نوعی وابسته به اون سبب اولیه که خودشون بودن میدانن، غافلن از اینکه انقلاب یه حرکت تاریخی رو به جلو دارد که کسانی این میان این مشعله دست میگیرن و رو به جلو میرن، رو به سمت جلو حرکت میکنن. شاید اگر انقلاب فقط و فقط میخواست مرتبط باشد با اون سبب اولیه خودش، یعنی اون نیرویی که انقلابیون در آغاز به خرج دادن تا این انقلاب فیروزی رسیده، این ته تهش تا وسط جنگ میتونست ادامه پیدا بکنه، نه حتی قبل از اون، یعنی حتی به نظر میشد 2 سال اول کافی بود با اون همه ماجراها برای که این انقلاب سقوط کنه. اون چه چیزیست که انقلاب رو حرکتشو ادامه داد و این انقلاب تونست حرکت بکنه و بازم بیاد جلوتر؟ کماکان میخواید بگید قدرت انقلابیون نخست بود که انقدر اینا قوی انقلاب رو آغاز کردن که این انقلاب به راه افتاد تا الان رسید؟ نه اینطور نیست. این از این جهت این انقلاب یه غایتی دارد، یعنی آمد انقلاب گفتش که ما میخواهیم به حاکمیت اسلام برسیم، حکومت اسلام برسیم، این آرمان بلندی است، ما میخواهیم این حرکت رو ادامه بدیم تا متصل بشه به زمان ظهور امام زمان و هرچه بیشتر جامعه رو آماده کنیم برای ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف. یه غایتی است، این خودش سبب میشد بعد از این حرکت انقلاب یک گارانتی و یک تضمین و ضمانتی داشته باشد که این به سوی جلو بره، متوقف نشه. چقدر حرکت های بزرگی که اینها چون غایت آنچنان چیزی نداشتن، فقط ناشی از سبب بودند، لذا تا یه جایی رفتن سوختشون تموم شد. چون این ماشین در نظر بگید که سوخت اولیه‌ای دارد، تا یه جایی بیشتر نمیره. بعد از اون اگر بخواد این ماشین حرکت کنه باید سوخت جدیدی باشد. خب در مورد حرکت تاریخ و حرکت انسان‌ها و حرکت جامعه، این سوخت جدید نگاه به آینده و مستقبله، نگاه به غایته. اینا انسان‌ها رو به حرکت وام می‌دهد به سمت جلو برون و حرکت کنن. برای این نکته خیلی مهم هست و اینجا نقش انسان در حقیقت بروز و ظهور پیدا می‌کنه. اون فاعلیت و محرکیت آینده رو هم، اون غایت و آینده رو هم گفتن که هم در جهت فکر و تصور هدف و غایت هست، هم در جهت اراده‌ای که شکل می‌گیرد. انسان آینده رو تصور می‌کند، یک آینده شیرین و زیبا تصور می‌کند و بعد اراده می‌کند که به سوی آینده حرکت بکنه و میره به سمت اون و اصلا فهمیدن که حرکت به اون سمت رو انجام می‌دهد. حالا یه سری بحثا اینجا داشتن، فرمودن عملیات ساخت محتوای داخلی رو ما جهاد اکبر می‌گیم، عملیات ساخت بیرون و جامعه رو جهاد اصغر بهش میگیم. بفرمودن که ارتباطی هست میان این تغییر محتوای داخلی و اجتماعی که قرآن هم میفرماید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم. از همینجا وارد بحث مهم می شدن و اون بحث مسئله اعلا بود. مسئله اعلا، مسئله اعلا را اگر بخوایم در فارسی معنا بکنیم میگیم ایدئال، ایدئال بگیم آرمان، بگیم یک ارزش والا، یه چیزی که انسان به دنبال اون میگردد، آرمان، مسئله اعلا. فرمودن المثل الاعلا منطلق لبناء الانسان، این آرمان این آغاز ساخت انسان. خب ما فهمیدیم تا انسان ساخته نشود جامعه ساخته نمیشه و تغییر نمیکنه. حالا برای اینکه انسان ساخته بشه یک مثل اعلایی لازم است، یک مثل اعلایی لازم است تا انسان به سوی او حرکت کنه. ایشون فرمودن که غایتها اینها خودشون محرک تاریخ هستند و خود اینها، خود این غایتها نتیجه یک قاعده عمیق‌تری هستند در محتوای داخلی انسان و اون همون آرمان است. آرمان است که در حقیقت این نتیجه میدهد غایت را و حرکت به سمت غایت را. عرض و خشم که از همینجا وارد بحث اقسام مسل اولیا یا اقسام آرمان ها شدن. اولین قسم رو در جلسه قبل اسم شروع کردن، تحصیلون المسل اولیا المنخفضه، آرمان های منخفض، آرمان های بفرمایید که سطح پایین، نمالش تعبیر برای انخفاض پست، آرمان های پست. حالا از طبیقی که این مسئله اولیاست و تو پست نبو اعلا اولیاش توجه نکنید، به همین تعبیر فارسی آرمان یه چیزی که انسان دنبالش میگرد تا خیلی پست و بیارزشه. پست رو هم باز حالا خیلی بیارزش نگیم، پست به معنای همون چیزی که الان هست، یعنی یک نوع واقع گرایی، محدودیت به واقعیت موجود و مادی. یعنی انسان همون چیزی که الان دارد رو بهترین چیز فرض میکند، همون محافظه کاری، محافظه کاری. بعد هم فرمودن برای اینکه یه همچین نوعی از آرمان برای انسان شکل بگیرد دو تا سبب ممکنه باشد. یکی عادت و الفت و انس انسان، این کهنه پرستی سنت گرای کورکورانه سبب میشن آدم ها سختشون باشد که تغییر ایجاد کنند در زندگی خودشون. و دیگری تسلط فرعونی، گفتن طاغوت ها بر جامعه حکم میرانند و این طاغوت ها بالاخره نمیخواهند تغییر ایجاد بشه، میخوان وضع موجود باقی بمانه تا کماکان اونها در رأس باشند و بالاخره به همون الوهیت خودشون و خداییگری خودشون ادامه بده. این تا پایان درس قبلی بود. اما درس این جلسه درس عاشر، درس ده، در اینجا می‌فرمایند که ادامه همون مسل اولیای منخفضه، اون آرمان‌های پست و محدود، آرمان‌های پست بگیم بهتره، آرمان‌های پست و واقع‌گرایانه. قبلا هم عرض کردم فرقی است میان واقع بینی و واقع گرایی. واقع بینی خوبه، انسان واقعیت های موجود رو ببینه، اما واقع گرایی به این معنا که گرایش به واقعیت موجود داشته باشد، وضع موجود داشته باشد، این خوب نیست، کما اینکه واضح هست و آقایان هم میدن. خب ایشون میفرمان که نکته ای که هست این است که گاهی اوقات این مسل علیای منخفضه، این آرمان های پست و مادی و محدود، اینها رنگ دینی به خود میگیرد، الطابع دینی، رنگ و جنبه دینی به خود میگیرد، اون حالت دینی به خودش میگیرد. یعنی عرض خواهدتون که مثلا بسیار از اوقات هم اینطور هست و بعد اصلا استدراک میکنن میگن همیشه همینطور هست. در حقیقت اینا خودش یه دین هست، یه دینه، منتها دینی که نمیگوید من دینم، ولی در حقیقت دینه، یه آینه، خودش یه الهیست. خود کهنه پرستی یه آینه، ولی این که نگویدم من دین هستم، ولی در حقیقت یه پرستشیست، یه پرستشیست، کهنه پرستی و گرایش به اون. و قرآن کریم هم که تعبیرش همین بود که گفت این آرمان ها در حقیقت در جایگاه خدا می نشینن. قرآن چی بود؟ من اتخذ الههو هوا، گفت بعضیا هوای نفسشون میشه اله اونها. پس نشون میده اله وقتی قرآن میگه، یعنی اون چیزی که انسان از او به دنبال اوست، میخواد او رو به دست بیاره، تابع اوست، از تبعیت میکنن. خب پس همین کهنه پرستی خودش میشه یک الهی، یک خدایی و یک دینی که انسان دنبال اونه. گاهی اوقات بعضی از این مسل اعلا، این مسل اعلا، این آرمان ها، اینها گاهی اوقات صراحتا هم نمیگن ما دین هستیم. شعارهای دینی، حتی شعارهای ضد دینی مطرح میکنن. میدونید این مکاتب ضد دینی خودشون در حقیقت دینن، دین ضد دین هستن، در حقیقت خودشون یه آیینن، یک شریعتن. فرمایید که یا بفهمید یه ایدئولوژی هستن، حالا بیان امروز ایدئولوژی هستن، ایدئولوژی ضد دینی و ضد ایدئولوژی. لذا خب عرضم خواستیم که این نکته واقعی است که انسان میبیند که اینها در حقیقت دینهایی هستند که انسان اینها رو بهشون رسیده و با اینها سر و کار دارد. و عرضم خواستیم که منتها تعبیری که آیه صدر اونجا به کار من این هست که میگن این دینها دینهای تجزیه هستند، نه دین توحید، دین تجزیه هستند، دین توحیدی نیستند. این هم نکته است که این رو باز میکنن و توضیح میدهن. و اون چیز مطلبی است که تحت عنوان انهیار الامه و افول المثل مثل و افول المثل الاعلى المنخفض میگن ببینید آیه قرآن سوره مبارکه 8 آیه 14 این است: بأسهم بینهم شدید تحسبهم جمیعا تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا ذالک بانهم قوم لا يعقلون. میگه شما وقتی اینا نگاه میکنید فکر کنید اینا همه ید واحدن، یک پارچن، اما اینطور نیست. قلوبهم شتا. خیلی واقعا جالب است، یعنی گاهی وقت انسان میبیند که چه تحلیل های علمی و سیاسی، چه بحث های مفصلی به نحو ابراز آکادمی تو عرصه علوم سیاسی، علوم اجتماعی، مسائل دیگه مطرح میشه در مورد تحلیل شرایط مجد غرب. حتی تو همین قم، من خاطرم از چند سال پیش همین دفتر تبلیغات حوزه علمی قم جلسه برگزار کردن، یکی از همین آقایان دیپلماتای کشور سفیر بود در کشور اروپایی و برگشت و آمد سخنرانی کرد و اصلا مدل وحدت اروپایی رو توضیح میداد که ما ببینیم اونا چقدر با هم دیگه اتحاد و وحدت دارن، ما از اون یاد بگیریم. این دقیقاً در مقابل این آیه است. اگر انسان منطقش رو از قرآن بگیره و از قضا این هم یک مطلب تعبدی نیست، از قضا خیلی هم واقعا هم همینه. ببینید وقتی ما میگیم غرب، سلام علیکم، وقتی میگیم غرب و غربی ها اینطورند، گمان میکنیم اینا همه یک پارچه متحد و دارای وحدت کامل هستن در رفتارهاشون. بله، اونا در قبال ما شاید یه بحث رویه ای دارن. رویه غربی ها این هستش که کشورهای نظیر ما رو بچاپن، سرمون کلا بذارن، اموالمون رو بالا بکشن، ما رو استثمار بکنن و ثمرات و میوه های ما رو بگیرن و ببرن در کشور خودشون، دزدی کنن، چپاول کنن. از در این جهت رویه شون اینه همشون، ولذا وحدت رویه در قبال ما دارن. اما اگر ما گمان کنیم اینا در درون خودشون دارای وحدتن، خیلی اشتباه کردیم. اینشون میده نشناختیم اینا رو. اونجایی که بحث منافع ملی خود این کشورها در قبال هم مطرح میشه، اصلا با هم رفاقت و دوستی ندارن. کجا فرانسه و انگلیس، فرق انگلیس و آلمان، آلمان و آمریکا، کجا و کجا با هم دیگه دوستن؟ یک منافع ملی خودشون مطرح هستا، کاملا گرگه هایی هستن بر سر فریسه و بر سر یک شکار، هر کس بتواند بیشتر بکشه. یک جاهایی که احیانا یه شکاری دستشون افتاده، مثلا تو افغانستان خاطرتون هست، توی دعوا میشد بین آمریکا و انگلیس. آقا انگلیس و آمریکا دعوا کردنشون خیلی دیگه عجیبه و خیلی به هم دیگه متصل و مرتبط هستن و انگلیس یه موقع امپراتوری اصلی بوده و آمریکا مثلا زائده او به حساب می اومده از امپراتوری، حالا به عکس شده، حالا انگلیس کاملا تابع و صاحب دنبال آمریکا به نظر میاد. در عین حال شما تو افغانستان، خب افغانستان منابع زیرزمینی زیادی دارد، معادن دارد، حتی مثلا اورانیوم چیزی دیگه گفته میشه افغانستان داره. خب و الان غربی ها به جد دارن تو افغانستان کار میکنن، یعنی به توی احزاب دارن تو سر هم دیگه میزنن و فلان و دنبال یه مسائل خیلی سر و ساده‌ای هم توی افغانستان غربی ها دارن میبرن. هیچ کس به هیچ کس هم نیست، کسی خبر نداره. من ناخدا افغانستانی ها که اصلا نمیرسن به این امور، اصلا اینقدر گرفتاری و بدبختی و مشکلات دارن که دیگه اصلا چه میفهمن که حالا منبعی هم دارن، معدنی هم دارن یا ندارن. اونا دارن میبرن. وقت سر بعض از این معادن میان آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها دعوا شده بود، بعد این مسئله لو رفت که اینا عجب دارن عمیق کار میکنن، خودشون با هم دیگه اختلاف پیدا کردن، یه جایی مثلا این که ما دیگه شما من ندارم، یعنی اصلا یه شکار، حمله ور شدن به یه شکاری و دارن میخورن و میبرن. عرض کنم که اونایی که بالاخره میان مشارکت میکنن توی این جنگ ها یه سهمی غنیمتی میخوان بردارن دیگه، طبعا غنیمت بدن. ما ها مثلا فکر میکنیم که اینا همه ما هم دوستن، رفیقن، برادرانه و دوستانه، آمدن دست به دست هم بدن ما رو نابود کنن. نه، این خبرها نیست، این اصلا کاملا منافع است و داده تو حوزه خودشون اطلاعات بالاست، دشمنی ها بالاست، حساسیت ها بالاست، به شدت به هم حساسن، به شدت به هم دشمنن، تحمل یک لحظه دیدن هم دیگر رو ندارن. در قبال ما بله، در قبال ما وقت رویه دارن، چون همه یک هدف رو دنبال میکنن. به تجربه دیدن که اگر بخوان در قبال ما موفق باشن باید با همدیگه هماهنگ باشن. اونا از اینجور امور پیروی میکنن، یعنی مسائل مالی و اقتصادی و جنبه‌های دیگر خوب خیلی خوب مواظبت میکنن. لذا قرآن میگه تحسبهم جميعا و قلوبهم شتا. شما فکر میکنید اینا با همدیگن جميعا اینطور به نظرتون میاد؟ نه، قلوبهم شتا، قلب‌هاشون متفاوته. به نوعی این گفت که تومون خودمون رو سوزونده، بیرونمون مردمو. خاطر چی عرض می‌کنم؟ داخلمون خودمون رو سوزونده، بیرونمون مردمو. دیگه کاری قاعده قاعده من گرفتاری مشکلات داخل خونه خودش داره، پدر و فرزند و همسر و کی و فلان همش دعوا و گرفتاری کنه. مردم که نگاه می‌کنن میگه چقدر ناخوشبختن، چه زندگی دارن، تو فامیل همه اینا رو اصلا چقدر به اینا حسادت می‌کنن همه، که ببین اینا چه وضعه، چه جوری خودش تو خودت نابود می‌شن، مفضل از بین میرن، اصلا هیچ چیزی ازشون نمونده. گفتم که این وضعیتی که قرآن توصیف میکنه که تحسبهم جميعا و قلوبهم شتا، چون اینا با هم دیگه یکیان، جميعا متحدن، نه خبران نیست. حالا چرا شهید صد اینطور بیان میکنه؟ میگن ببینید اون مسئله اعلا، اون آرمانی که اینا مطرح کرده بودن، آرمان اصلا خاطرتون که اون آرمان که باید نخ تسبیح میشد برای ایجاد وحدت در میان اینها و اینها رو دور هم جمع میکرد، اون آرمان آرمان قوی نبود، یه چیزی نبود که آدم بخواد به خاطرش سر و دل بده، جان به بازد، نه. وقتی اینطور شد اون وقت که منافع شخصی میاد وسط، منافع شخصی میاد وسط، هر کسی به دنبال خودشه. لذا فردگرایی و خودخواهی اینجا مطرح میشه. انسان ها فردگرا میشن، خودخواه میشن. شما این تعبیر اندیویژوالیزم یا همون فردگرایی به جد در غرب مشاهده میشه، در جوامع مختلف همینطور هستش. وقتی آرمان جدی وجود نداشت چه لزومی دارد که ما بخوایم به دیگران فکر بکنیم؟ چه لزومی دارد به جمع فکر کنیم، به امت فکر کنیم، به مردم فکر کنیم، به کلیتمون فکر کنیم؟ آخه چه لزومی دارد؟ چه جهتی دارد که ما به این چیزها بخوایم بیاندیشیم و به این دوستا فکر کنیم و خودمون رو فدا کنیم؟ الان شما ببینید مثلا فرض ارتش آمریکا، که آمریکا یکی از ایدئولوژیک ترین کشورهای دنیاست، واقعا ایدئولوژیکه و خیلی دائما سعی میکنن این آمریکا و عظمت آمریکا و اینها رو بگن که نخ تسبیح وحدت مردم خودشون حفظ بکنن، ما امپراتوری موشنی نمیشه. در این حال خب برای ارتش واقعا با مشکل مواجهن دیدن. کی حاضر بیاد تو ارتش آمریکا جان خودشو مثلا فدا بکنه برای کشورش، برای عظمت کشورش؟ خب 100 سال سیاه کشور نباشه، عظمت هم نداشته باشه، من برای کشته بشم که یکی عظمت فقط کشور هم نداشته باشه اصلا، دقت میکنه؟ خب شما اینا چه میکنن برای ارتش؟ معمولا جوانان فقیر بدبخت بیکار، معمولا هم از این لاتینی ها، یعنی آمریکای لاتینی هایی که آمدن در آمریکا، اینا چیز ندارن، چی میگن، هویتی ندارن، شخصیتی ندارن، اصلا شهروند حساب نمیشن. اینا فقیرن، بدبختن، به کارهای خلاف مشغولن، به دزدی و جنایت و غارت و اصلا که قاچاق مواد مخدر، اینا رو جذب میکنن میرن تو ارتش، حقوقای خوب هم بهشون میدن و اینا مشغول کار میشن. و تو این یتیم خانه ها، تو این مراکز اینچنینی، بچه های بی سرپرست، بچه هایی که هیچ کس رو ندارن تو این دنیا، حالا جوان شده، نوجوان شده، اینو میارن به ذوق تفنگ، تا تفنگ بازی اعصاب مسترتون که اینا رو جذبشون کنن میارن، هر چی آدم خلافکار ناجوره اینا جذبشون، ناچارن تو این فضاها وارد بشن. چرا؟ چون آدم های اصیل با خانواده به درد بخوره وضع مالی خوب و اینا 100 سال سیاه زندگی میکنن. خودم فدای چی بکنم؟ من فدای چی بکنم؟ هر کسی نگران خودشه، به تعبیر شهید صدر که هر انسان یبقا کل انسان مشدودن الى حاجاته المحدوده الى مصالح شخصیه الى تفکیره فی اموره الخاصه کیف یصبح کیف یمسی کیف یأکل کیف یشرب کیف یوفر الراحه والاستقرار له ولاولاده ولعائلته ای راحته ای استقرار. یعنی تا همش دنبال این چیز هست، کجا عرض مستدتون که من میتونم استراحت کنم، کجا آسایش شوشم، کجا فرد فهمند که مسائل از این قبیل. و این شرایطیست که برای همچین امتی پیش میاد، امتی که دچار همچین گرفتاری میشود. خب وقتی چون این شد، وقتی اون نخ تسبیح از بین رفت، آرمان بلندی در کار نبود، مردم نگاهشون نگاه پستی شد، نگاهشون شد فقط به دوروبر خودشون و حاجات اولیه خودشون و زندگی شخصی و محدود خودشون. در این حالت است که این امت رو به افول میره، به تعبیر ایشون انهیار، انهیار یعنی فروپاشی، یعنی نابودی، دچار فروپاشی میشه، دچار نابودی میشه، دچار افول میشه این امت. خب در این حالت ایشون میفرمان که الاجراءات التاریخیه تجاه الامه المنهاره، البته این تیترا رو انتخاب کردن برای این بحث ایشون. خب ایشون میگه سه اجراء تاریخی در قبال چنین امتی بروز میکنه. میگیم اجراء تاریخی، اجراء منظور این تدبیر، یعنی اقدام، قانون، حالا به معانی مختلف اجراء به کار میره تو عربی امروزی. بالاخره سه حالت تاریخی برای همچین امتی ممکن است رخ بده. تدابیری که تاریخ برای همچین امتی دارد این سه حالت رو شامل می شود. عرض کنم که سه حالت و سه تدبیر تاریخ برای چنین امتی دارد. حالت نخست، حالت نخست این که امتی که از درون دچار فروپاشی شده و دچار نابودی شده و دیگه هیچ اتصال و وحدت و اینها در میان اون وجود نداره، این امت در مقابل جنگ خارجی قرار میگیره، جنگ نظامی خارجی قرار میگیره. هجوم نظامی خارجی به چنین امتی خیلی آسان خواهد بود. دیگران قوای بیگانه طمع میکنن برای حمله کردن به این کشور، چون این کشور از درون تهی شده و خالی شده. شما ببینید کاری که الان با کشور ما میکنن چه کار دارن میکنن. این بحث تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی و ناتوی فرهنگی، این بحثی که حالا رهبری مطرح کردم، چیه قصه؟ وقتی ما را از درون تهی کردن، جوانان ما همشون شد شکمشون، پوشششون، شهوتشون و مسائلی از این قبیل، ایت کی حاضر میشه بره در مقابل دشمن بیست؟ دیگه آرمانی برای اون مطرح نیست، آرمانی ندارد. شما ببینید الان مثلا در تهران جناحی وجود دارد که اگر بتواند با هر مشکل و سختی که هست طرفداران خودش رو راضی بکند یک جمعه از رفتن شمال و از رفتن ویلاهای این ور اون ور و پارتیای کذایی منصرف بشه، این جناح ممکن رای بیاره. اما اگر نتواند رای نمیاره. میگه چی عرض کنم؟ یعنی طرفدارانش کسایی هستند که اینا پنجشنبه جمعه ها رو باید تو پارتیای کذایی و از مصادیق مختلف و توی این شمال و این ور و اون ور و مشغول کسافت کاری اینا باشه، بخششون، البته نه همش، بخششون. ولذا شما این رسما این آقایی که در رأس مثلا فرض بخش از این جناح قرار داشت که الانم در انتخابات مجلس رأی اول رو آورد، رسما ایشون درخواست کرده، گفت ما از طرفدارانمون درخواست میکنیم این جمعه رو تهران بمونن. رسما از طرفدارانمون درخواست به این جمعه رو تهران بمونن، نرن برای تفریح، بمونن به ما رأی بدن. خب طرفدارانشون هم موندن، اونم فقط برای اینکه بتونن تفریح بیشتری داشته باشن دیگه، گفتن میمونیم رأی میدیم تا اینا بیان سر کار و زمینه برای آزادی بیشتر ما فراهم بشه، بیشتر بتونیم مثلا از اون تمتعاتی که داشتیم جمعه ها پنجشنبه و اوقات دیگر بیشتر داشته باشیم. چی؟ جاشم با مسافه بشه. البته انسان عجیبه، انسان اگر تکه پارم بکنه خودشو بازم میخواد اضافه تر طمع میکنه. خب بگو دیگه شما چه کار مگر میخواید بکنید که نکردید و نمیکنید دیگه؟ تو غربشم دیگه این کار نمیکنن که شما ها انجام میدید. تو آمریکاش هم این خبرها نیست که شما فکر چه خبره تو دنیا، فکر تو آمریکا چه خبره، مردم اونجا همه دارن مثل حیوانات چیکار میکنن با هم دیگه. نه، اونجا آدم دارن زندگی میکنه. چه فکر چی میشه، چه اتفاقی قرار بیفته ما این کشورمون غربی بشود؟ از اون غربی بشه از جهادی منظم تر هم باید بشه. خیلی از شما با خودتون جمع جور هم بکنید. تازه بگذارید در حالا بارده میخوایم بحث باز این بحث بشه. منظور میخوام عرض کنم که خب انسانی که از جامعه ای که از حالت جامعه بودن خارج شد، امتی که از حالت امت بودن خارج شد و تبدیل شد به افراد، به آحاد، به انسان‌هایی که یکایکشون و به شکل جداگانه دارن به شکمشون، به لباسشون، به خانه‌شون و حاجات شخصیشون و نیازهای فردیشون فکر می‌کنن. امتی در کار نیست. اون می‌شاید که به حضرت موسی گفتن که تو برو با خدا به جنگ، ما ناها هنا قاعد ما اینجا نشستیم، برو به جنگ بیا بعد به ما بگو چی شد. من دقت کنید به ما چه بجنگید؟ تو و خدا باید با هم بجنگید. توصیه جالب پیشان جالب به موسی کرد، من تو خدا زورتون هم زیاده دیگه، ببین خونه رو هم مثل بشکافی داد قفا زورتون خیلی، برید بجنگید بیاید به ما خبر بدید. در همین به ما چه، ما چه کار داریم ببینیم چه کاری انجام بدیم. خب اینها عرضون خاطرون که یک مسل اعلای اولیایی داشتن، یه آرمان هایی داشتن. اون آرمان ها خیلی پست بود، خیلی سطح پایین بود، ارزشمند نبود اینقدر که این امت بخواد ولا داشته باشد مثل اون آرمان ها. لذا به زودی ولا اون امت مثل اون آرمان ها گسست و از بین رفت و هیچی، امت تبدیل میشه، این مردم و این انسان ها تبدیل میشن به بفرمایید که یک شکاری در اختیار گرگ هایی که به او حمله بکنن و او رو نابود بکنن. شهیزت مثال تاریخی میزند هر بحثتشون که میگد مثلا ماجرایی که رخ داد در حمله مغلها به مسلمین ناشست همین بود. زمان مغلها آمدن به مسلمین حمله کردن و مسلمین رو نابود، تمدن اسلامی رو به نابودی کشوندن، سقوط کرد دیگه، تمدن اسلامی سقوط کرد. عجیبه اینا چطور آمدن، اینجور تصورت موریانه که حمله ور بشه و تمام یک ساختمان عظیم چوبی و خیلی زیبا رو همه رو بخوره و خروب ریزه. مغول عجیب عمل کرد، واقعا چه بودن، آتش کشیدن تمدن اسلام رو نابود کرد. خب چه زمانی نتونستن این کار رو بکنن؟ زمان بود که جامعه امت اسلامی ممزق شده بود، پاره پاره شده بود، وحدت خودش از دست داده بود، دیگه چیزی نبود که مردم بخواهن به خاطر اون آرمان ها مبارزه بکنن، بجنگن. همه دیگه فکر هم زندگی شخصی خصوصی خودشون بودن. حکومت فاسد، حکومت جائع که ظلم میکرد، مال مردم رو میخورد، مردم که به لحاظ اخلاقی بسیار منحط شده بودن و هر محضت دچار فروپاشی اخلاقی شده بودن، چیزی براشون باقی نمانده بود. لذا کی میتونست در مقابل مغلها بریسته؟ مغلها جنگاوران غیر قابل شکستی نبودن. اگر مسلمین همون مسلمین سابقی بودن با همون ارتش و قوا، میتونستن در مقابل بیستن و مبارزه بکنن با اونها. بالاخره کشتن زیاد بودن اما مقاومت هم میتونستن بکنن. اما اصلا کسی نبود در مقابل مغلها بیسته، کسی نبود در مقابل مغلها بیسته و اینا به راحتی توانستن بیان و جهان اسلام رو بگیرن و تمدن اسلامی نابود بکنن. خب این تدبیر تاریخی نخست است که وقتی امت به این وضع افتاد معطلش نمیکنن. یک راهش همین هستش که او مورد هجوم بیگانه قرار میگه، هجوم نظامی. اما الاجراء تاریخی و ثانی، اون اتفاق تاریخی دومی که ممکن است برای امتی روی بدهد، اون چیز اون ذوب شدن، انصهار و ذوب شدن در آرمانهای بیگانه، در آرمانهایی که از بیرون وارداتی باشد، از بیرون وارد شود، بیاد و وارد فضای ارسام هستون که این امت بشود. خب وقتی این امت اون آرمان‌های اصلی خودش رو و والای خودش رو از دست داد، سلام علیکم، از دست داد، اونگاه هست که طبیعتاً به دنبال یک جایگزین می‌گردد. جایگزین چی باشه؟ بریم از بیرون وارد بکنیم، از بیرون وارد بکنیم، بیاریم اینجا آرمان‌های جدید رو از بیرون وارد کنیم بیاریم و بعد بتونیم با اونها دل ببندیم و با بر اساس اونها جامعه خودمون انسجام بدیم و جلو بریم. که حالا این بحث تهاجم فرهنگی و بحث اینکه بیگانه شدن از فرهنگ خودی و پذیرفتن فرهنگ بیگانه و اینجور مسائل توی همین حالت مطرح میشه. و اما حالت سوم، حالت سوم این که مجدداً این بذرها و دانه های اون آرمان ها که در عمق و جرفای این امت وجود داشته، مجدداً اینها شروع به جوانه زدن بکنن و متناسب با عصر حاضر اینها بتوانن یه بازسازی بکنن، امتسازی بکنن، امتسازی معاصر متناسب با نیازهای عصر جدید، که این خب طبیعتاً حالت آرمانی خوبی هست. شیخ سعد علیه الرحمه میگن هازان الاجراءان، الاجراء الثانی و الاجراء الثالث، این دو حالت اخیری، یعنی یکی این که آرمانهای بیگانه بیاد داخل یک کشور و در میان امت و جایگزین آرمان‌های خود اون امت بشه، و یا اینکه خود این امت بیدار بشن و به حرکت بیان و سعی کنن متناسب با عصر و زمان اینها ارمزاتون که یک حرکت جدید رو آغاز بکنن. میگن این دو حالت، یعنی اجراء الثانی و اجراء الثالث، وقفت الامت امامهما علی مفترق طریقین، میفرماد امت اسلامی بر سر دوراهی، بر این بر سر دوراهی حالت دوم و سوم قرار گرفته است. یعنی از یک سو امت گرفتار این شده است، کسانی سعی کردن فرهنگ بیگانه رو بیارن در اینجا حاکم بکنن، آرمان‌های بیگانه رو حاکم بکنن. مثال می‌زند، میگه که مثل رضاخان در ایران و آتاتورک در ترکیه، رضاخان در ایران و آتاتورک در ترکیه، که اینا جزء کسانی بودن، حکام و سلاطینی بودن که در کشورهای اسلامی حکومت میکردن و تلاش کردن بیارن اون آرمانهای بیگانه رو بیارن در اینجا و جایگزین بکنن. به هر حال گفتن انسان اروپایی این منتصر پیروز موفقه، ما اگر بخوایم پیروز بشویم، جایگاهی برای خودمون کسب بکنیم، ما هم بعد اون فرهنگ رو بیاریم در ایران حاکم بکنیم. مثلا شما ببینید که رضاخان وقتی اخبار پیروزی های هیتلر در اروپا رو میشنید خیلی ذوق زده بود، ذوق زده بود، گفت عجب، مثلا هیتلر که این هم مثلا حالا بهش گفتن که آریایی هست و مثلا با نژاد ایرانی ها یکسان و فلان از این حرفا، این دارد اینقدر در اروپا پیروز میشه، ما خودمون رو متصل بکنیم به این. بنده خدا ناجور شد، نمیدونست که بله انقلاب سحر و علت صاهر مطلب برگشت و بدبخت بیشه های بینونش کردن. تو آخو بگو تو اصلا انگلیس آورده بود و تو رو رقیب انگلیس شدی، بگه دست خودشه، اونم بدبخت فقط تمایل هم پیدا کرد، حالا اقدامی هم نکرد، حالا شو فکر مثلا چی کار داشت میکرد، مثلا نه اصلا بیچاره فقط تمایل پیدا کرد با آلمان و اومدن بدبختش کردن و از کشورم بیرونش کردن به بعد خیلی فضاحت باش. بگذاریم به تقدیر، حالا این در سطح سیاسی نظامی بود، در سطح فرهنگی هم خب موضوع واضح هست دیگه، کشف حجاب و نمیدونم مسائل دیگه و بدینه ها و امثال ذلك اینا گسترش پیدا کرد. و در ترکیه هم خب به آتاتورک تلاش زیادی میکرد که این تفکرات استعمارگران رو و اون بفرمایید که فرهنگ اونها رو بیاره در جهان اسلام حاکم بکنه. این از یه طرف بودن، از اون طرف کسانی که متفکرین اسلامی، پیشتازان و پرچمداران اندیشه اسلامی و نهضت اسلامی، اینها هم آمدن اجرای تاریخ ثالث، اون جهت اون اقدام تاریخی سوم رو در پیش گرفتن که چی بود؟ این که بیان دو مرتبه حیات اسلام رو به او بازگردانن و دو مرتبه اسلام رو احیا بکنن و زنده بکنن و بتوانند به تعبیرشون به لغت العصر و به مستوی العصر و به مستوی حاجات المسلمین با زبان امروز، با در سطح امروز و در سطح نیازهای مسلمین در عصر حاضر دو مرتب اسلام رو عرضه بکنن. خب پس ما تا اینجا دسته اول از مسل اولیا یا همون آرمان ها رو دیدیم که آرمان های پست بودن، آرمان های محدود به این دنیا بودن و بالاخره بعد از نتایج آثار این هم دیدیم و اتفاقات که ممکن است رخ بدهد. در حقیقت ایشان حتی مسلمینی که دچار تحریف، حتی حکومت های اسلامی و مسلمین و اسلامی که در حقیقت دچار تحریف شده، این رو هم جز همین دسته اول فرض کردن که این وقتی اسلام تحریف شد از اسلام چیزی به جز اسم نماند و مسلمین نه با یک اعتقاد راسخ مستدل بلکه به عنوان کهنه پرستی و سنت گرایی تازه از اسلام هم نام بردن، این فرق نمی کنن با اون بت پرست هایی که از مثلاً که تابع بت ها بودن بر اساس کهنه پرستی و بدون استدلال و بدون فکر، ایشون تو اون فضا این رو ترسیم کرد. اما آرمان های دسته دوم، چون از قبلا سه دسته آرمان داریم، آرمان دسته اول رو هم آرمان های دسته دوم، آرمان های دسته دوم آرمان های ناشی از بفرمایید که آرزوهای محدود. میگیم یعنی چی؟ میگن در گروه اول ما گفتیم اصلا آینده ای نیست به جز گذشته، یعنی اینا آینده خودشون هم در گذشته دنبال میکنن، که میگن سلفی ها همین حالت دارد دیگه، اینا شکل مطلوبشون تو گذشته است. شکل مطلوبشون میدونید ما شکل مطلوب ما در گذشته نیست، شاید توی یعنی ما زمان پیامبر رو دوست نداریم، زمان امیرالمومنین دوست نداریم، میگیم که پیامبر و امیرالمومنین دوست داریم اما زمانشون دوست نداریم. آینده مطلوب ما امام زمان و زمان امام زمانه، نه ما. خود اهل بیت هم میگفتن، امام صادق میگفت اگر من باشم در زمان او به او خدمت میکنم. یعنی چی؟ یعنی خود اهل بیت هم آرمانشون زمان خودشون نیست، آینده است. لذا از این حیث ما سلفی نیستیم. اگر فقط قرآن منظور باشد در روایات، بله ما هم نگاه به گذشته داریم چون منابع ما اینها هستن، اما حرکتمون رو به آینده است. ما نمیگیم باید برگردیم به زمان پیامبر و امیرالمومنین و امام حسن و ابن، نه خیر، ما رو به ظهور بریم، رو به ظهور حرکت کنیم، اما منبعمون در گذشته است. بله موتوری در گذشته داریم، این موتور حرکت آغازین ما بوده، اما جهتمون به سمت آینده است، به سمت زمان ظهور هست. خب پس گروه اول گروهی بودن که نه اصلا آرمانی در آینده نمی‌دیدن، همین زمان حاضر و زمان گذشته، همیشه هم تاریخ براشون تکرار می‌شد چون آینده‌شون هم مثل گذشته بود و مثل حالشون چیز خارج این فضا براشون وجود نداشت. اما دسته دوم مسل اولیا یا آرمان‌هایی هستند که اینها ناشی شده اند از آرزوها اما محدود. خب این گروه دوم مثل گروه اول نیست، گروه دوم مستقبل دارد، آینده دارد، نگاه به آینده می کند، آینده رو می بینه، به دنبال آینده می گردد، الا انهو که متاسفانه تنها فقط یک گام به جلو برداشته، یعنی آیندهی رو که دیده آینده محدودی بوده، تصورش تصور محدودی بوده. شما ببینید غربی ها میگن رمان های علمی تخیلی مثل رمان های ژول ورن مثلا، اینها منشأ اختراعات بزرگ بشرن، بعد اختراعات متعدد هم نسبت میدن، یعنی تفکر تصور اختراعات بزرگ هم نسبت میدن به همون ژول ورن، مثلا زیر دریایی در اون ماجرای داستان ژول ورن هستش، زیر دریایی کاپیتان نمو مثلا تو اون زیر دریایی هست و فرانسی حرفا، توصیفی که ژول ورن میکنه از زیر دریایی، چیزی که زیر دریاست، زیر دریا حرکت میکنه فلان، یا چیزای از این قبیل، مثلا پرواز کردن انسان، چیزای دیگه، اینا تو این داستان ها رمان های علمی تخیلی آمده. خب میگن خب این رمان های علمی تخیلی پایه‌ای شد برای اینکه بشر بره دنبال اینکه این وسایل رو بسازه، افرادی بیان دنبال اینکه بخوان اینا رو بسازن. واقعا چجوری میشه این کارو کرد؟ لذا خیلی از اختراعات میگن ناشی از فکر خلاق هنرمندان بوده، هنرمندان تابلوهای کشیدن، داستانهایی نوشتن، اشعاری گفتن که بعد این زمینه ایجاد کرد برای اینکه افرادی به دنبال این بیفتن اونها رو کشف بکنن، خب اختراع بکنن. حالا الان یک رمان نویس اون دیدش دیدیست دیگه، تخیلش تا یه جایی پرواز میکنه، تا یه جایی رو میبینه، و بعد دانشمند مثلا مثلا مخترع مهندس حالا هر کسی که تو این عرصه فنی هست میاد این ایده رو میگیره و میره دنبال اجرایی کردن و عملیاتی کردن. بشر توی غرب در دوره رنسانس در حقیقت این اتفاق براش افتاد، یعنی آمد یه آینده‌ای رو ترسیم کرد برای خودش و تلاش کرد به اون آینده برسد. این آینده هم بسیار شکوهمند و عظیم دید، خیلی عظیم. لکن با نگاه ما و نگاه الهی این آینده‌ای که برای بشر بسیار شکوهمند و عظیم بود از قضا خیلی محدوده، فقط نوک بین رو دیدنه. ته تهش میشه همین دنیا و امکانات این دنیایی، ته تهش. یعنی شما میتوانید همه چیز رو تسخیر بکنید در این دنیا، همه چیز مادی رو، تازه اونم به مرور. به مرور مثلا شما یه کاری میکنید که الان مثلا تو همین ساختمانی که ما هستیم همه چیز رو الکترونیک میشه. شما دیگه نه اینکه یه شستی میزنید و اتفاقات میفته، نه، نگاه میکنید و تغییرات حاصل میشه. مثلا شما اراده میکنید مثلا دیوار حرکت میکنه میاد جلو، مثلا این فرش مثلا تبدیل به ماشینی میشه. چند سکالات فرسون که توی انیمیشن هایی رو نشون میدن مثلا تغییراتی که حاصل میشه، این فیلم هایی که میسازن مثلا کامیون ها تبدیل به ربات های عظیم الجثه میشه و اینا با هم میجنگن، این سکالات بعد پرواز میکنی میری به آسمون، بعد میره توی دریا. تهش اینه دیگه، بالاتر از اینه تهش این میشه. تهش این میشه که شما در حینی که مثلا سوار ماشین شدی اراده میکنی مثلا این ماشین میشه مثلا موشک، میره با آسمان، بعد میره زیر دریا مثلا فرضاً، بعد همونجا سالن پذیرایی میشه، بعد یه قضایی اونجا میشه. بیش از اینه تهش اینه دیگه، بگه بالاتر دیگه، بعد بالاتر دیگه نداریم دیگه، تهش میشه این. یعنی ما میگیم این محدوده، این محدوده، یه چیزی شما فکر میکنید خیلی گام بلندی برداشتید. البته ما تایید میکنیم، ما تایید میکنیم شما یک گام برداشتید، یعنی شما آینده رو دیدید، لااقل به دنبال یک آینده رفتید، اما این محدوده، این خیلی جلو نرفتید، خیلی جلو نرفتید در این که به واقعیت توجه کردید و به دنبال آینده بودید. این خیلی خوب بوده، اما کجا اشتباه کردید؟ اشتباهتون اینجاست. شیطان میگه ولکن الخطیر فی هذه المساله ان هذه القبضه التي يقبضها الانسان من المطلق هذه القبضه هذه الكومه المحدوده هذه الومضه من النور التي يقبضها من هذا المطلق يحولها الى نور السماوات الارض يحولها الى مثل اعلى يحولها الى مطلق. یعنی چی؟ میگن انسان آمده یه آینده محدودی رو دیده و بعد گمان کرده این آینده محدود همه ی آینده. شما ببینید غربی ها چی میگن؟ میگن بشر باید برد به سمتی که تمام دنیا بشه یک آمریکای بزرگ. این دیگه روز انتهای زندگی بشره دیگه، اون وقتی همه بشریت خوشحاله. ما اگر توانستیم گلوبالیزیشن جهانی همینه دیگه، میگن ما اگر توانستیم فرهنگ خودمونو، زندگی خودمونو، سبک زندگی خودمونو به همه جای دنیا بفرستیم، همه مردم دنیا مثلا مکدونالد گاز بزنن مثلا بخورن، قدم جذب میکنن و از کوکاکولا استفاده کنن، چیزا از این قبیل، همه مثل ما لباس بپوشن، همه مثل ما مدل موشون باشه، رفتارهاشون همه انگلیسی حرف بزنن یا از این ادعاها در بیارن و فلان اینها، این دیگه اون وقت است که بشر به نجاح و فلاح میرسد. یعنی اگر ما توانیم آمریکا رو توسعه بدیم کل کره زمین، بذار شما اگر فیلمای هالیوودی رو مثلا احیانا بعضی فیلمای هالیوودی ببینید، کره زمینی که ترسیم میکنن آمریکاست، مثلا مرکز مدیریت کره زمین فقط آمریکاست. کجا این شما حس میکنید؟ زمانی که بیگانگان از فضا میان حمله میکنن به کره زمین، تنها نیروهایی که در مقابل اون میسن آمریکاییان. رئیس جمهور آمریکا سخنرانی میکنه برای مردمش و میگه ما آماده باشید، ما باید در مقابل نیروهای بیگانه بایستیم، و این توان آمریکاست و نیروهای آمریکایی و یه قهرمان آمریکایی که میره اونها رو شکست میده. یعنی کل کره زمین آمریکاست، و اگر یک نیروی بیگانه‌ای از مثلا فضا از کهکشان‌های دیگر حمله ور بشه به کره زمین، کی می‌خواد در مقابل این بایسته؟ باز آمریکا می‌خواد. یعنی همه چیز به آمریکا ختم میشه و اون تصور مردم مشرق زمین همین کارو می‌کنه دیگه. تصور شما ببینید مثلا فرض ما آفریقا که بودیم، مثلا می‌دیدیم احیانا مسابقاتی برگزار می‌شد، مسابقات جهانی مثلا تو غرب برگزار کرده بودن، یا حالا سفارت‌های اینا توی کشور آفریقا برگزار می‌کردن. بعد برنده اون مسابقه جایزش این بود که او رو می‌بردن آمریکا، یک هفته در یک خانه مثلا در تگزاس زندگی می‌کرد و بعد می‌گشت. آقا نمی‌دونید چه می‌کردن این جایزه. مثلا میگه آقا مثلا جایزش این باشه که پولی بهش بدن، زندگی بهش بدن، خونه‌ای بهش بدن، امکاناتی بدن. او از این فلاکت فقر اینا در نه. همین که مثلا یک هفته زندگی آمریکایی رو بچشه، تجربه کنه زندگی آمریکایی، این میگه میشد بزرگترین آرمان زندگی او. مگر الان برای بعضی از ماها تو ایران همین آرمان نیست؟ یعنی خودشون رو به آب و آتش میزنن که بتونن مهاجرت کنن به کانادا، مهاجرت کنن به آمریکا. من گاهی اوقات با بعضی از این افراد تو خارج کشور مواجه شدم، دیدمشون که مثلا خیلی توصیف میکنن برای آدم تلاشی که کرده برای اینکه بتونه به غرب برسه، چه چیزهایی رو از دست داده، چه چیزهایی رو پشت سر گذاشته، پارو چه اموری گذاشته. حالا دین و مذهب که هیچی، اون که سرش بخوره، نه پدر مادر نزدیکان، زندگیش از هم متلاشی شده، همسرش فرزندانش چی داره، این فقط این که بتونه برسه. مثلا مادری که شما چه تلاشی کرده که پسرش رو بتونه بفرسته خارج، مادر جوانی که حالا مثلا فرض کنید که این تمام تلاشی کرده که پسرش بتونه مثلا آمریکا درس بخونه، اروپا درس بخونه، به قیمتی که این پسر الان دشمن اون، دشمن اون مادره. مثلا این بچه 14 ساله بوده، این مادر به بدبختی اینو فرسته بره غرب ساکن بشه، مثلا اینجا در غرب زندگی کنه، و این بچه در دوره نوجوانی که اوج زمانی بوده که نیاز داشته مادرش پدرش کنارش باشن، از محبت اونها بهره مند بشه، محروم بوده. خب حالا الان مادر با همه خوشحالی میگه هستم فرهم پسر تو کانادا زندگی میکنه، تو آمریکا زندگی میکنه، تو اروپا زندگی میکنه، و اون پسر از این مادر متنفره از این مادر، ذره احساس محبت به این مادر نداره. این نمیفهم، این فقط همین که تونسته این آرمانش برسه، میگه حالا خودم نتونستم، فقط پسرم رفت اونجا از زندگی میکنه، حالا ستونم مادا بعد چی شد، حالا مثلا اونجا مثلا چه اتفاقی داره افتاد اونجا، مثلا هم زندگی میکنه، داره قضا میخوره، میره میاد، مثلا میخوابه، بیدار میشه، این فکر کنه مثلا اونجا بره چه اتفاقی میفته، مثلا ملائکه الله دورش رو میگیرن، آدم اینو آسمون. این همینه، باید کار بکنه، باید تلاش بکنه، توی پمپ بنزین، توی رستوران، چه بعد جون بکنه، خب پولا اینا جواب نمیده که خیلی اونجا با اون گرانی کرد، هر مثلا تو هیچی محروم شده از زندگی، از خانواده، از همینا محروم شده، فقط خوشحاله به این که من دارم توی غرب زندگی میکنم، دارم توی من بعد از افراد میگم خواهد چرا بر نمیگردی، بعضشون که خیلی چیزتر باشن، مثلا راحتتر باشن و کاملا سرشون به سنگ خورده باشه، میگن خجالت میکشیم برگردیم. ما تو ایران همه چیزون پشت سر گذاشتیم، الان اونا تصورشن که ما قبل چقدر خوشبختیم، تو رومون نمیشه برگرد، خجالت میگیره، خانواده همون خجالت میکشه، دقت میکنیم. بعضیشون که نه هنوز جو گیرن، من کجا برم، برم ایران، من تو جهاد زندگی کنم، من اینجا تو قبل دارم زندگی میکنم، من تو آمریکا هم، تو اروپا هم، تو فلان. خب که بیچاره از این خر فقط داری لذت بصری میبری، هیچ چیز دیگه نداری، فقط به ساختمان ها و خونه ها و اینا تماشا میکنی، تو که از ایران خیلی داری سخت تر کار میکنی، کمتر میخوری، کجا مردم تو قبل کجا مثل مردم جا میخورن، شما فرض بگه همین خواهم کشور خودمون ها، من دور نمیدن، مثلا ایران خودمون، مثل عراق خودمون، مثل فرض بگم که کشورهای حاشیه خلیج فارس، همه خودمون توی این منطقه هستیم، ما ها چقدر میخوریم، کجا مردم تو قبل بیچاره قبل میخورن. ما یه وقتی با این دوستان عراقی بودیم، حتی عراق نه، توی کشور دیگه ای باشون بودیم، مثلا اینا صبحانه یه غذایی داشتن که ارسان خواهدون که بله این کم که باقالا بود و نم تخم مرغ و فلان اسکیات شما چی میگن صبحانه اینو میخونن باقل نم به ده و نم باقل علاش مثل همین کله پاشه خودمون که شده سیر میکنه تا شب آدم دیگه سیره. آقا این یک غذای مفصلی بود، ما دیگه که میخوردیم اول صبح انسان ها تا غروب دیگه به جای دردیم تلو تلو میخوردیم، دوباره نهار، دوباره صبح فهم شد مفصل برو خورش رو کذا همون چه آخر ازم دوباره شام، ای خدا ای بخور 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 این بخور بخورشه، این تفریح، این کار نکردنه. کی کار میکنه واقعا 8 ساعت وقت کار هستش؟ یه کارمند ما نیم ساعت کار مفید انجام میده، بالا قرطه نیم ساعت، نه یک ساعت کار نمیکنه کسی. قرطه این کسی میتونه در کسی کار در بره، بیچارش میکنن، بدبختش میکنن، اخزای اخراجش میکنن، تعارف ندارد که تو اونجا بیچاره بعد کار بکنی به شدت که اینجا کار نمیکردی، تحت یک ضابطه و قانون سختی قرار بگیری، نمیتونی بخوری، نمیتونی چاک کنی فلان، فقط خوشحالی که من تو قهر هستی. تو قهر میکنی، این چه حسی ایجاد میکنن برای شخص؟ فقط میکنی. میخوام عرض بکنم که همین فضایی که برای خودشون بود، همین رو سعی کردن به ما هم، به جهان سومی ها، به شرقی ها، به دیگران هم اینو صادر بکنن و ما هم فقط با همین احساس خوشحال باشیم که حس این که بله ما تو قهر میکنیم چه اتفاقی رخ میده، چه مسئله انجام میشه. خب شایسته میاد که یعنی که اینا با آینده توجه کردن و سعی کردن رو به جلو برن، خوب بود. باز حداقل گفتن آقا در جا نده، رو به جلو برید. یه آینده ای رو برای خودشون در نظر گرفتن. اما اونجای اشتباه کردن که این آینده محدود که البته به نظر خودشون خیلی آینده مهمی بود، اما به نظر ما محدود بود، رو این رو گفتن این تمام آینده است. این تمام آینده است. دیگه آینده برای این نیست. ته دنیا اینجا. این اند اف هیستوری، این پایان تاریخه. End of world، این پایان دنیا. از مثلا دیگه ته دنیا میشه، این ته تاریخ میشه آمریکا. دیگه بالاتر از لیبرال دموکراسی آمریکا ما دیگه چیزی نداریم. تاریخ دیگه گام جدیدی، یک برگ دیگه ای نداره که رو بکنه، تمام میشه. اینجا اشتباه، اشتباه اساسی اینجا بود که اینها اون محدود رو مطلق دیدند، محدود رو مطلق دیدند و اون آینده اندک رو گمان کردن که اون آینده اساسی هست. شایستن میگن که این تعمیم مطلق محدوده بزرگترین اشتباه اینها بود. اینا آمدن که این رو تعمیم دادن، گسترشش دادن. این تعمیم هم تعمیم افقی بود که خطا و اشتباه بود و هم تعمیم زمانی بودش. تعمیم افقی بود یعنی چی؟ میگن ببینید اینها آمدن یه سری از قیم رو، یه سری از ارزش ها رو، ارزش خوبی بود، ارزش بدی نبود، امور خوبی بود، ارزشمند، اما این اومدن تأمین دادن. مثل چی؟ مثلا شما میفهمن که انسان اروپایی جدید در آغاز رنسانس در این زمان آمد به خودش فکر کرد حریت و آزادی یک آرمان ارزشمنده. بعد آمد این رو یک حریت که خب یه ارزشی است، واقعا نمیشه منکرش شد، اینو یک آرمان نهایی و غایی برای خودش قرار داد و تمام تلاش خودش رو به کار برد تا بتواند این قید و بندها رو از زندگی انسان و از انسان از مثلتون که باز بکند. گفت انسان مقید است به دین، به عقاید، به اون چه که کلیسا به او ارواستون که حکم میراند، به نظام و رژیم ارباب رعیتی، فئودالها، ملاکها، ارواستون که سرمایدارها، اینها بر انسان، الان سرمایدار نمیمونم، امروز هم زمیندار و ملاک و فئودال، اینها بر انسانها حکم میرانند و اینها و کلیسا از یک سو، ملاکها از سوی دیگر، به تعبیر مارکسیستها همون ارواستون که زر و زور و تزویر، حالا به تعبیر فارسی اون تعبیر مارکسیستا، زر و زور و تزویر، زر اصحاب ثروت، زور اصحاب قدرت، تزویر هم اصحاب دین، کلیسا و از این حرفا. گفتن خیلی اونا بر انسان حکم میرن، ما باید بتونیم انسان رو آزاد کنیم. این آزادی انسان خوبیه، چیز بی ارزشی نیست، اما زمانی این بد میشود که ما این یه امر مقطعی کوچک رو و یک هدف پایینی رو، این رو تمام آرمان انسان ببینیم، اینجا میشه غلط. این بحثای شاید چقدر بحثای بروز و کاربردی همین امروز ماست که خوب اینا درست تبیین بشه برای جامعه. آزادی چیز بدی نیست، اونجایی بد است که این آزادی به تمام آرمان انسان تبدیل بشه. خب شما آزاد شدید، تمام قید و بندها از دست و پای تو باز شد، این کافیه؟ میگم تو آزادی هر کار خواستی بکنی، این تمام میشه؟ آیا انسان کمالش، پیشرفتش، رشدش فقط منحصر به همینه؟ یعنی انسان ساخته میشه اگر آزاد باشد هیچ قید و بندی نداره؟ آیا انسان خودش راضی هست به چنین چیزی؟ میدانید که شاید قبلا هم گفتم اگر امر دائر بشه بین آزادی و امنیت، بگن به انسان، به انسان ها، به جوامع بگن، بگن شماها یا میتوانید گزینه آزادی رو انتخاب کنید یا گزینه امنیت رو، انسان ها کدوم انتخاب میکنن؟ انسان ها امنیت رو انتخاب میکنن. عقلا، انسان های با تجربه، امنیت رو انتخاب میکنن، مخصوصا اگر یک دوره آزادی مطلق رو طی کرده باشن. آزادی مطلق یعنی چی؟ یعنی هر کس هر جنایتی خواست بکنه میتونه بکنه، دزدی بکنن، جنایت بکنن، قتل بکنن، تجاوز بکنن، هر کار دلشو خواست بکنن. آرام آرام مردم به جایی میرسن که میگن آقا نمیخوایم این آزادی رو، ما رو محدود کنید، ما رو بازجویی کنید، تو هر کوچه یه پلیس باشن مردم رو بگرده، ما امنیت به ما بدید، ما آرامش داشته باشیم، بتونیم با خیال راحت تو زندگی بکنیم. اینطور نباشه هر لحظه امکانش یه کسی به خونه من حمله بکنه، من رو نابود بکنه. یعنی آزادی چیزی نیست که بتونه یه قایتی باشد که بشر بخواد که ته تهش خاطر آزادی باشه. آزادی تا یه حدودی خوبه. آزادی برای چه، از چه و برای چه؟ خود آزادی غایت نهایی نیست، این آزادی برای یه غایتی کاربرد پیدا میکنه. لذا از محضرت میگه تعبیرشون اینه، میگن این که شما فکر کنید آزادی چیز خوبی است، آزادی از اون قیودی که وجود خوبه، آنچه که غلطه تعمیم اینه. شما بیاید این آزادی رو تعمیم بدید و از محضرت میگه شما میگه الانسان العروبی جعل الحریه هدفا و هادا صحیح هم آمد، حریت و آزادی هدفی قرار داد، این چه خوبیه. ولکنه سیره من هادا الهدف مثلا اعلا، اون جای غلط شد و اشتباه شد که آمد این هدف رو آرمان نهایی و آرمان والای خودش قرار داد. این نادرسته، این نادرسته. آزادی خوبه اما غایت قصوای ما نیست، اون چیزی نیست که ما فقط به خاطر او حرکت بکنیم. ما به خاطر او حرکت بکنیم. آزادی برای چه، یعنی آزادی لعجل چه امری، این هم برای ما خیلی مهم. این یه نکته. اشتباه دومی که میگن در تعمیم انجام دادن، تعمیم زمانی بود. تعمیم زمانی و زمانی چطور؟ میگه ببینید شما اگر توجه بکنید به تاریخ، میبینید در آغاز ما خانواده ها رو داریم، مردی، زنی، بچه. خانواده ها جمع شدن و یک قبیله شکل دادند، بعد قبائل جمع شدند، عشیره تشکیل دادند، بعد عشایر جمع شدند، امت شکل دادند. خب در هر دوره تاریخی یه چیزی مهم بوده است. مثلا در دوره ای که خانواده ها میخواستن قبیله تشکیل بدن، قبیله گرایی و اینکه بتوانند یه قبیله تشکیل بدن یه آرمانی، یه چیز خوبی بوده، یه هدفی بوده. اما همین هدف تو دوره بعد، یعنی زمانی که قبائل میخواستن عشیره تشکیل بدن، هدف خوبی دیگه نبوده. حالا یک مرحله بالاتر داشتن. قبائل فکر میکردن به اینکه چطور ما به عشایر، به عشیره تبدیل بشیم. همین عشیره گرایی که در یک دوره یه هدف خیلی خوبی بوده، در دوره بعدی که میخواستن عشایر امت تشکیل بدن، باز چیز خوبی نبوده دیگه. عشیره گرایی در دوره‌ای که امت میخواست شکل بگیره، جامعه میخواست شکل بگیره، باز عشیره گرایی چیز خوبی نبوده. شاید صد میگن اگر اون آدمی که در دوره قبیله گرایی است گمان بکند که قبیله گرایی یک آرمان نهایی برای بشره، این اشتباه کرد. یه امر محدوده، در اون زمان خوبه، فقط برای همیشه خوب نیست، فقط در اون زمان محدود به اون محدود به اون زمان مناسبه، اما برای همیشه مناسب نیست. در دوره عشیره گرایی به همین کرد. میگه کاری که انسان مثلا حالا غربی انجام داد، یا کسی که دارای همچین مثل اولیایی باشد، یعنی ناشی از آرزوهای محدود، یکی از اشتباهش همین تعمیم بود که آمد بعد از اهداف جزئی را تبدیل کرد به آرمانهای نهایی، بعد از اهداف مقطعی را تبدیل کرد به آرمانها و اهداف نهایی و مطلق و همیشگی. اینا غلطه. ما در یه دوره دنباله اموری هستیم، اما این همه خواسته ما نیست و همه اون چیزی نیست که ما به دنبالش هستیم. خب به همین قدر اکتفا می‌کنیم، مصاحبه می‌کنیم، طول کشید، ان شاءالله که موفق و مرسی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. این بحث دهمش رو زاره که این طولانی تر بود مثلا بحث قبلشون دوزه ما هرچی هم گفتیم به تشنه خیلی خیلی